ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. ویدیوهایی از اعتصاب در برخی شهرهای ایران منتشر شده است. ترکیه برای دومین بار سفیر عربستان سعودی را احضار کرد و فرستنده پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک عضو پیشین شورای شهر مشهد بود. گزارش‌های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. این ویدیوها نشان می‌دهد روز دوشنبه در تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سنندج، بانه و سقز و شهرهای کرمانشاه و مشهد برخی مغازه‌ها تعطیل هستند. ویدیوهایی هم از تعطیلی مغازه‌ها در برخی نقاط شهر تبریز و تهران منتشر شده. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای اعتصاب به نشانه همیاری با کامیونداران و در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. ترکیه برای دومین بار در یک هفته اخیر سفیر عربستان سعودی در این کشور را در ارتباط با ناپدید شدن یک روزنامه‌نگار شناخته شده سعودی احضار کرد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند مقام‌های ترکیه با احضار سفیر عربستان خواستار همکاری کامل ریاض در بررسی پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی، از جمله اجازه بازرسی از ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول شدند. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان از حدود یک هفته پیش و بعد از ورود به کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده است. مقام‌های ترکیه بر این باورند که آقای خاشقجی بعد از ورود به کنسولگری به قطر رسیده است، اما عربستان سعودی این موضوع را رد می‌کند. در ایران معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی روز دوشنبه گفت یک عضو سابق شورای شهر مشهد و دوستانش برای نمایندگان مجلس پیامک‌های تهدیدآمیز در مخالفت با تصویب لایحه عضویت در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم فرستادند. محمد رحیم نوروزیان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا نام این فرد را خلیل موحد معرفی کرده و گفته است او و دوستانش در حسینیه قرآن و اطرت مشهد فعالیت دارند. او با بیان اینکه آقای موحد بازداشت نشده گفته آقای موحد گفته است پیامک ها تهدیدآمیز نبوده و ارسالان ها تنها برای اطلاع رسانی و امر به معروف و نهی از منکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. تعدادی از نمایندگان مجلس گفتند که پیش و پس از بررسی لایحه CFT پیامک هایی در مخالفت با تصویب این لایحه دریافت کردند. اما در ارتباط با تصویب لایحه CFT، لایحه‌ای که به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم معروفه، در مجلس شورای اسلامی و بحث‌ها و مسائل پیرامون اون تا اینجا پرداختیم. یکی از مباحثی که این روزها در موردش خیلی صحبت میشه مسائل اقتصادی تصویب CFT هستش که در اینجا می‌خوایم به اون قضیه بپردازیم. همکنون آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی از ازمیر همراه ما هستن، روی خط رادیو فردا هستن تا به این مسئله بپردازیم. آقای آذرمی بهتون سلام می‌کنم. آقای صادقی نماینده مجلس گفته بود که حدود 15 میلیارد دلار به علت استفاده از روال غیر عادی مبادلات بانکی نصیب واسطه ها میشه. این دقیقاً با توجه حالا به اینکه CFT تصویب شده فعلا توسط مجلس، چه تأثیری داشته روی روابط بانکی ایران و چه تأثیری الان تصویب CFT میتونه روی این روابط بگذاره؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، بعد از برجام یکی از مسائلی که مخالفین برجام خیلی مطرح کردند و در فضای رسانه‌ای نقش شد این بود که اتصال سیستم بانکی ایران به دنیا اتفاق نیفتاد. یک موضوع که خب خیلی مطرح شد و عموماً به عنوان توجیه این قضیه در واقع مطرح میشد این بود که با وجود اینکه آمریکا برجام را امضا کرده، اما کماکان بانک‌های بزرگ اروپایی از ترس برگشتن تحریم‌ها یا جرایم سنگین مالی که نمونه‌هاش رو در واقع در اخبار داشتیم در این چند سال اخیر، کماکان تردید دارند در اینکه با بانک‌های ایرانی کار بکنند. اما دو موضوع دیگه شاید کمتر رسانه‌ای شد که الان در واقع شاید به این موضوع تصویب CFT و در فضای جامع‌تر FATF این رو بتونیم بهش اشاره بکنیم. موضوع اول مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران بود که موضوع اصلی و مشکل اصلی اقتصاد هست و عدم تطابق عمل کرده نظام بانکی ایران با شاخصهای بین‌المللی در زمینه‌های مثل کفایت سرمایه و سایر موضوعات عمل کردی که این باعث شد بانک‌های بین‌المللی تردید بکنند برای کار با بانک‌های ایرانی. و موضوع سوم که مرتبط با در واقع این موضوعی هست که شما مطرح کردید، عدم اجرای قوانین بین‌المللی در زمینه موارد مشابه پولشویی و در واقع تأمین مالی تروریسم بود که در همین چارچوب FATF مطرح می‌شد. یعنی این خواسته‌ها مطرح شد که بانک‌های بزرگ حاضر بشن با ایران کار بکنن. از همون موقع استارت در واقع پیوستن ایران به FATF شروع شد، ولی خب میدونیم که این دو قطبی کماکان بود و جناح مخالف سعی میکرد که این رو وارد بکنه که به مجلس وارد نشه و به تصویب نرسه.
حالا این تأثیری میذاره آقای آزرمی واقعا روی روابط بانکی ایران با بانک‌های جهانی؟
دقیقا همین. الان در شرایط فعلی این خواسته اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه از ایران بوده که برای اینکه اتحادیه اروپا میدونیم یه موضوعی رو مطرح کرده به عنوان اون SPV یا Special Purpose Vehicle،
سازوکار ویژه‌ای که میخواد در نظر بگیره.
بله. بله، که در رسانه‌های فارسی سازوکار ویژه در نظر گرفته، پیش شرط اجرای اون رو پیوستن ایران به FATF گذاشته. همچنین بانک‌های چینی، هندی و روسی هم که در واقع ایران سعی میکنه اونها رو در واقع استفاده بکنه ارتباط بانکیشو، اونها هم این رو در واقع جزء الزاماتی دونستن که بخوان با ایران کار بکنن بعد از در واقع مرحله دوم تحریم ها که بانک سیستم بانک ایران هم تحریم میشه. بنابراین این پیوستن به این قضیه شاید برای این هست که یه فضایی کوچکی حداقل برای ارتباط با سیستم بانکی دنیا باقی بمونه، اما عدده فضای در واقع متعادل سیاسی و خارج از این چارچوب تحریم ها، FATF یکی از الزامات پیوستن به جهان مدرن هست و این برای هر کشوری هست. ما میبینیم که تقریبا بیش از 195 کشور در واقع در این کنوانسیون عضو هست،
ولی به طور کل تسهیل نمی کنه شرایط فعالیت بانک های ایرانی رو در فضای بین المللی.
در فضای فعلی که در واقع آمریکا تحریم‌ها رو بسیار شدید در واقع دنبال می‌کنه، این خیلی کمک نمی‌کنه به اینکه سیستم مالی بین‌المللی و بانک‌های بزرگ اروپایی و بانک‌های بین‌المللی با ایران کار بکنن. شاید بعضی بانک‌های کوچک اروپایی که قرار هست به اون ساختار در واقع سازوکار ویژه کمک بکنن در این چارچوب بگنجن، و همونطور که اشاره کردم مهمترین عامل بانک‌های روسی، چینی و هندی هستند که در واقع شاید این دوره در تحریم ها ظاهرا فعلا میگن که ما همراه نیستیم با تحریم های یک جانبه آمریکا.
مؤسسات مالی داخلی چطور؟ مؤسسات مالی داخلی تأثیر میگیرن از تصویب این لایحه؟
100%، چون دستورالعمل های FATF دستورالعمل های بسیار استریکت و مشخصی هست و وقتی که در واقع ایران به این کنوانسیون به پیونده باید گزارش های دوره‌ای بده و مشخص بکنه که وضعیت در واقع عمل کردیش در چارچوبی که FATF مشخص میکنه به چه صورت هست. بنابراین تمام بانک های ایران و مؤسسات مالی باید در زیر لوای این قضیه قرار بگیرن، حتما تمام این دستورالعمل ها اجرا بشه و گزارش اون داده بشه که نهایتاً به گزارش ملی میرسه که گزارش ملی به سازمان FATF داده میشه. هر گونه در واقع خلالی در این چارچوب ممکنه باز ایران رو در واقع ببره به سمت اینکه به لیست سیاه برگرد.
خیلی کوتاه اگر این رو هم پاسخ بدید که ما شاهد این بودیم که پس از تصویب این لایحه یک صحبتی شد و توی مطبوعات اقتصادی هم شاهد این بودیم که گفته شد قیمت سکه و ارز پایین اومده. آیا این پایین اومدن قیمت رو میتونیم واقعا به تصویب این لایحه مربوط بدونیم؟
ببینید، بازار ارز و حالا سکه که کاملا از اون تبعیت میکنه بسیار متاثر هست از اخبار سیاسی که اتفاق میفته. اما ما اگر نگاه بکنیم به حالا قیمتهایی که از ظهر بعد اتفاق افتاد، میبینیم دوباره قیمتها صعودی شده. شاید یه تاثیر کوتاه مدتی رو بازار بذاره، منتها همونطور که گفتم این تاثیر شاید در حد یک روز یا دو روز باشه و بعد از اون دوباره قیمت بر اساس سازوکارهای بازار خودش رو تنظیم میکنه.
سپاسگزارم آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی که در ازمیر ما رو همراهی میکردید. ساعت 5:09 بعد از ظهر به وقت ایرانه و شما شنونده یه بخش خبری رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وزیر کشور دولت حسن روحانی خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی در روز 29 مهر ماه شده. رئیس جمهور سابق ایران در این نامه اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، سوء تدبیرها، ضعف‌های آشکار مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان به ویژه در حوزه اقتصاد، اعتراض به اقدامات و تهدیدهای دولت آمریکا و همچنین دخالت‌های به گفته او انگلیس در امور داخلی را از جمله موضوعات این تجمع اعلام کرده. وعید پوراستاد به سراغ تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رفته و نظر او رو جویا شده.
در متن همین نامه هست ایشون در حقیقت میگه ما میخوام آلترناتیو بشم در مقابل توطئه بیگانگان که برای کل نظام دارن، در این حال منتقد دولت فعلی هستن. آقای احمدی نژاد یه مقدار محتاطانه این درخواست کرده و یه مقدار به اصطلاح سیاست مدارانه. چرا؟ هم میگه که انقلاب در خطر، نظام در خطره و من میخوام سخنگوی بشم اینو بعد مقابل توطئه های واستم. از یک طرف دیگه معتقد سیاست گذاری های اقتصادی دولت کاملا غلط. این یه خب یه مقدار متفاوت لحنش با بیانیه های قبلی که معمولا فقط به دولت روحانی حمله میکرد.
آقای رحمانی، امسوپ روز یکشنبه سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای در پاسخ به سوال یه خبرنگار که از او پرسیده بودن چرا با افرادی مثل آقای احمدی نژاد شما برخورد نمی‌کنید، گفته ما قبول داریم که دستگاه قضایی با برخی از این افراد به یک جهاتی الان مدارا میکنه، اما گفته مطمئن باشید با هر کسی که مرتکب جرم بشه برخورد قاطع میشه و به گفته ایشون شاید دیر و زود داشته باشه ولی سخت و سوز نداره. مفهوم حرف آقای اژه‌ای چیه؟
آقای اژه‌ای یکی از کسایی که جایگاه خودشو بلده و یکی از باسوادترین آدم هاست و برای پخته کردن نظر خودش صبر کافی داره. هم مشکل شخصی با احمدی نژاد داره، هم آقای اژه‌ای میداند احمدی نژاد خطاهای خواهد کرد که یک روز میشود حسابشو رسید. اگرچه دور احمدی نژاد کاملا خلوت کردن و بهترین نیروهای نزدیک رو گرفتن، ولی به خودش هم میدانن برسن، منتها این زمان میخواد. منتها یک نکته هست، با مقام ریاست جمهوری تا مگی که به یه حدی برسه تا الان برخورده به اصطلاح معروف زندانی نشده. ما محدودیت برای خاتمی داریم و موسوی که به اصطلاح وارد صحنه شده، احمدی نژاد وارد اون مواجهه هنوز نشده. ولی آقای اژه‌ای با توجه به انتقامی که از مخالفان خودش میگیره در این مورد حرف میزنه، حرفش قابل تعامل. از یک طرف که همین موضع باعث میشه که احمدی نژاد خودش تک تو نندازه به عنوان یک نیرویی که میتواند زمانی به نظام کمک بکند وارد صحنه باشه، یعنی یک تقابل دو جانبه. با توجه به این تحریک های آقای اژه‌ای و رفتار احمدی نژاد در جریان وشتار شکل،
آقای رحمانی پس در حال حاضر آقای محمود احمدی نژاد در کجای سیاست ایران قرار گرفته؟
به نظر من احمدی نژاد در هیچ جای مهمی قرار نداره، ولی اون با توجه به فضایی داره امیدواره در این کشوری که همیشه در همه چیز در وقت اضافه و دقیقه 90 تو حاکمیت تعیین میشه، شاید بتواند شانسی داشته باشد. با توجه به اینکه او احساس میکند که سیاست های اقتصادی و سیاست های مثلا پوپولیستی مردم گرایانه یا مردم فریبانش میتواند کار مؤثر واقع بشود، به این خاطر در شهرهای کوچک شرکت میکند و این استقبال مردم به رخ حکومت میکشد، استقبال بخشی از مردم. پس احمدی نژاد در جایگاه مهمی در قدرت نیست، ولی فکر میکند که میتواند نقش بازی کند. واقعا این توهم به خودش داره. احمدی نژاد یک آدمی هست بسیار متوهم به خودش و دو این توهمات خودش هم حرکت میکنه.
تحلیل تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی بود در گفتگویی که وعید پوراستاد با او داشت. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وزیر کشور دولت حسن روحانی خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی در روز 29 مهر ماه شده. شما اگر در این باره نظری دارید یا درباره مسائل دیگر روز میتونید نظر خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام بسپرید. telegram.me/radiofarda آدرس ما در شبکه تلگرامی که شما میتونید خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید. و البته اگر مایلید که تحلیل‌های بیشتری رو درباره مسائل روز ایران مطالعه کنید به www.radiofarda.com سری بزنید. در اونجا یادداشت‌هایی از رضا تقی‌زاده هست، نظرات آمانو درباره ایران، نگاهی که همسو با دولت گذشته آمریکاست و همچنین تحلیلی از مراد ویسی، آیا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما و با رادیو فردا باقی بمانید.